خیلی از جزئیات زندگی روزمره ما فرض کنید چطوری یک غذا درست میکنیم، چطوری یک وسیله درست میکنیم، از یک وسیله چطوری استفاده میکنیم، اینا همه بخشی از دانش هستش.
اگه من بگم که از حرف شما اینو میفهمم که دانش تمام چیزهاییست که انسان میداند، شما موافقه منید یا مخالف؟
کاملا موافق.
موافق. خب و دموکراسی به چی میگید اینجا تو زمینه دانش؟
ببینید اینجا من بیشتر شیوه زندگی رو در نظر گرفتم، به عنوان دموکراسی رو به عنوان یک شیوه زندگی. فرض کنید شما یک شیوه غیر دموکراتیک داریم، یک شیوه دموکراتیک داریم. حالا تو میتونید این رو در سیاست بگیرید، شیوه سیاست به شکل دموکراتیک و غیر دموکراتیک، ولی این رو در تمام عرصه‌های زندگی در نظر گرفتم. یعنی شما در هر عرصه‌ای که دارید زندگی می‌کنید ممکنه با این شیوهی که مثلا اسمش من گفتم حال دموکراتیک مثلا روبرو بشید.
عمومی‌تر شدن مشارکت و همسان‌تر شدن مشارکت، اینا مشخصهای دموکراسی شما هستن.
دقیقاً دقیقاً
درست. خب من کتاب موقعی میخوندم، راستش رو بخواید با اینکه کتاب کم حجمیه ولی کتاب دشواریه، یعنی همیشه احساس میکردم که آیا درست میفهمم اینجا رو یا خیلی عجله دارم برم ببینم صفحه بعد چه خبر میشه، چون هم شگفتی میافرید برای من. یادداشت کردم بعضی فصلهای کتاب رو. توی 6 تا از فصلهای کتاب شما تقابلی توی هر فصل بین دو نوع از دانش ایجاد میکنه. دوست دارم از خودتون دونه دونه بپرسم که این تقابل ها یعنی چی. مثلا اولین جایی که من دیدم شما تقابل ایجاد کردید میگید دانش جادویی با دانش انسانی فرق میکنه، یعنی چی؟
دانش جادویی یک شیوهی از نگاه انسان به زندگی در دوران کهن بوده که نمونه هایش از همین جادو در زندگی روزمره امروزی هم هست، ولی اون موقع به شکل مسلطی بوده. مثلا در دنیای قدیم از جادو یا از خدایانی مثلا در ماورا و طبیعه به عنوان یک نیروی ماورا و طبیعه استفاده میکردن که مشکلات زندگیشون و مسائل زندگیشون رو حل کنن. فرض کنیم مثلا کسی که بیشتر از همه اهمیت داشت جادوگری بود، که مثلا جادوگر فلان قبیله مثلا بزرگترین شخصیتش مثلا یک جادوگری بوده. برای دوران خیلی خیلی باستانی و کهن شیوه زندگی به این شکل بوده که این به مرور که ما اومدیم به جلو، دانش از اون حالت ماورا و طبیعی و جادویی و رمز و رازش هی کاسته شده، اومده به سمت انسانی تر شدن. انسانه که اینجا دیگه مبنا قرار میگیره، دیگه آسمان مثلا ماورا و طبیعه دیگه نیست. اینجا دو تا تقابل مثلا مطرح کردم، یک دوره دانش جادویی بوده که معیار جامعه و معیار همه چی بوده، معیار دانش بوده، یک دوره هم انسان اومده اون دانشی که خودش شکل داده رو معیار که قرار داده در جامعه.
خب من موقعی که این فصل دانش جادویی و انسانی رو میخوندم، خیلی مثالی که تو ذهنم دائم میومد، من دوست دارم اصلا مثالا رو با شما چک بکنم ببینم که به جایی میرسیم. این دانش جادویی و انسانی که تو ذهنم میخوندم مرور میکردم، به نظرم میومد که دانش جادویی یعنی این که من وقتی از رعد و برق آسیب میبینم یا میترسم که آسیب ببینم، مثلا برای یکی از خدایان بیشمار یک نذر و نیازی بکنم که این رعد و برق به من نخوره.
قربانی میکنم
مثلا، قربانی یا هر شیوه، بله شیوه های مختلفی داره. درست. تو دانش انسانی ولی من منتظر نمیمونم که یک عامل خارجی این کارو بکنه، میرم برقگیر میسازم.
دقیقا درست. این مثال خیلی ساده و خیلی خوبه. بله.
خب اگر که از جادوی انسانی چیز نمونده، بریم سراغ اون تقابل بعدی، مقدس و انتقادی. شما میگید دانش مقدس با دانش انتقادی فرق میکنه، این یعنی چی؟
ببینید یک زمان دانش تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس. حالا بیشتر تو دوره‌ای که مثلا قرون وسطا هستش با دین پیوند میخوره، دینی که تو کلیسا هستش پیوند میخوره، این تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس. قابل انتقاد نیست، قابل خدشه نیست، هر نوع خدشه‌ای که درش بخوان وارد کنن باش برخورد میشه، یعنی به شدت برخورد میشه. این تبدیل شد به یک امر مقدس. ولی به سمت رنسانس که میایم، دانش شروع میکنه انتقادی تر شدن، یعنی این دیگه مقدس به اون معنا دیگه مفهومی نداره، دائم در معرض انتقاد، دائم در معرض تغییر، دائم همین جنبه انتقادی باعث میشه که هی این هی روش بازندیشه، هی تغییر پیدا کنه، دیگه اون حسه سخت مقدس رو دیگه با خودش به همراه نداره.
باز من اینجا قرار شد من اگه اجازه بدی مثال دار رو با شما چک کنم. باز من این قسمت رو که میخوندم یاد بطلمیوس میافتادم، اون هیئت بطلمیوسی که میگفتش که زمین ثابته، خورشید و باقی اجسام دور زمین میچرخن و یک معادلات خیلی خیلی پیچیده‌ای مجبور بودن اینا دنبال بکنن برای اینکه بالاخره بتونن بگن ماه از کجا میره میاد و مریخ از کجا میره میاد و اینا. و بعد کپلر پیدا میشه میگه که خب ببینید معادله های خیلی ساده تر با یه فرض میشه چیز که زمین مرکز نیست، بلکه مثلا تو منظومه شمسی خورشید مرکز، ماه دور زمین میچرخه. یه سری فرضا رو دستکاری بکنیم معادله ها خیلی ساده تر میشه، همه چی قابل فهم تر میشه، به نظر میاد اینجوری درست تره. و خب کلیسا میگفتش که تو اصلا حق نداری همچی کاری بکنی، بطلمیوس رو کسی نمیتونه دست بزنه، همونی که اون گفته. این جنگ ادامه پیدا کرد بعد از کپلر، هم ادامه پیدا کرد تا گالیله و بعد از گالیله، ولی بالاخره این صد شکست.
خب
بعد من برام چیزی که جالب بود این بود که بعدن اتفاقی که میفته اینه که از همین تجدید نظرها، از همین انتقادی نگاه کردنها فیزیک نیوتنی متولد میشه، فیزیکی که نیوتن ایجادش کرده و میگه که خب مثلا حرکت جسم ما اینجوری اندازه گیری میکنیم، سرعتش اینجوری اندازه گیری میشه، شتابش اینجوری، مسافت اینجوری، سری فرمول نسبتا کارآمد و دقیق و شست و رفته و تر و تمیز. یک زمانی یکی پیدا میشه و میگه که به نظر میاد این توی پیشبینی بعضی از مسائل نجومی به ما کمک خوبی نمیکنه، فیزیک نیوتنی، و یه فرمولای جدیدی ارائه میده. به شدت باش مخالفت میشه، یعنی قرار بود انتقادی نگاه کنیم، ولی مثل اینکه خود اون چیزی که از دل انتقادا بر اومده بود از این زمان به بعد مقدس شد. و اون آدمه که الان ما میشناسینش، اون موقع کسی نمیشناختش و کسی اعتبار چندانی برش قائل نبود، اینشتین.
ولی انتقاده باز همراهش هست دیگه، دائم میاد و بالاخره این نقد میشه و میره زیر سوال و باز میره به فرض کنید دانش‌های جدید.
یعنی هر جا که
یعنی دیگه به اون شکل مقدس قدیم دیگه نمیمونه.
آها.
ولی همچنان این مقدسه هی باز میاد ولی هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه.
چقدر حرف منو درست میدونید و چقدر غلط؟
نه مثالتون که کاملا درسته. بله
اگه من بگم که هر جا که ما به حاصل انتقاد بیشتر از خود روش انتقاد دل بستیم احتمال زمین خوردن داره،
به حاصلش بیشتر از روشش.
این مثلا بگیم که انتقاد کردیم اینم نتیجهش دیگه همین خوبه دیگه، بسته دیگه انتقاد نکنیم
دیگه، انتقاد هی دائما
خود انتقاد رو باید حفظ کنیم، خود این رو که نگاه انتقادی داشته باشیم رو باید حفظ کنیم.
بله
خیلی خوب،
اصلا بحث همین که دانش میره به این سمت که دیگه هی انتقادی میشه.
خب سنتی و بازندیش یعنی چی؟
این دانش سنتی دانشی که علم قدیمی بوده که حالا به روش‌های مختلف، نه مثل امروز فرض کنید با پیچیده‌ترین تجهیزات، با پیچیده‌ترین محاسبات، با آزمایش‌های مکرر، آزمایش و خطاهای مکرر، دانشی بوده که از قدیم به ما ارث رسیده و این در یک دوره میاد این دیگه شکسته میشه، دائما روش بازندیشی انجام میشه. یعنی دیگه اون فرض کنیم مثلا اون علم طب سنتی که مثلا همچنان حفظ شده، مثلا دیگه امروز به اون معنا نیست، دائم میاد این طب جدید میاد هی دائما هی آزمایش انجام میده. فرض کنیم مثلا در یک دوره یک تصور بود، باز دائما روی این بازندیشی هی به سمت جلو میره، دیگه سنت ها هی شکسته میشه. یعنی هر سنتی هم شکل میگیره، باز این سنت بر اثر بازندیشی جدید باز شکسته میشه و به سمت جلو میره. البته اینها میام همشون شیوهایی که خیلی به هم همپوشانی دارن، دانش جادویی، مقدس، سنتی، اینا یه جورایی هم پیش میدن شکل های قدیم پیش دموکراتیک دانش بوده، حالا باز این دانش انسانی انتقادی بازندیشی هم بود، هم پوشانی دارن شکل های جدیدی مثلا از دانش در دورانی که مثلا داره دموکراتیک میشه.
وقتی شما این تصویر دانش سنتی رو میدید، میدونید من چی تو ذهنم میاد؟ من به نظرم میاد که در یک دوره‌ای آدما فکر میکردن دانش یک گنجینه‌ای بوده در یک دوران خیلی قدیم و بهترین کار اینه که ما فقط اونو حفظ و منتقل کنیم، اصلا نباید دست به ترکیبش زد. ولی از یک زمانی به بعد انسان به این ایده رسیده که همه چیز عوض میشه و دانشی که ثابت بمونه، دست نخوره، فقط منتقل بشه، حتی اگه لاف اینو بزنه که من در قدیم بهترین بودم، امروز برای من کاری
نمیکنه.
امروز
اینجوری نیست، بله، ولی در یک دوره اینجوری بوده، امروز دیگه اینجوری نیست. دقیقاً، بله.
یعنی نگاه نوستالژیک به دانش از یک زمانی به بعد دیگه ممنوع شد و چه خوب که چنین شد.
دقیقاً، تعبیر خیلی خوبی اتفاقا.
میرسیم به فصل بعدی. این فصل فکر کنم خیلی چیز باشه، خیلی شما باید تلاش کنید تا من بفهمم چی گفتید. شما میگید که دانش مطلق نگر در مقابل دانش نسبی نگر. من نمیتونم بفهمم که چجوری از نسبی میتونه دانش در بیاد، مگه اینکه شما بگی که اون نسبی که تو ذهن منه اونی نیست که شما میگی. برای من دقیق ترش کنی. دوست دارین که وارد این بحث شیم؟
یه بحث خیلی وسیع ها، یعنی این نیستش که فرض مثلا من این بحث رو مطرح کردم. این بحث نسبی نگری و مطلق نگری یه بحثی که حداقل یک دوره خیلی وسیع تو فلسفه علم خیلی مطرح شده. ببین، مطلق نگری میخواد بگی که این نگاهی که من دارم این نهایت دانشه، یعنی درست و دقیق این دانش واقعیه. ولی نسبی نگر میگه این دانشی که تو داری در نسبتی که تو داری با موضوع برقرار میکنی. مثلا فرض کنید مثلا اگر من مثلا همین بحثی که در مورد شخصشناسی مطرح شده، مثلا میگه که اون اثری که از شرق مثلا فرض کنید نویسنده مثلا اروپایی داره میگه، این نگاه اون به شرقه، به معنای دانش مطلق در مورد شرق نیست. یعنی اینجور نیستش که وقتی مثلا اون بگه مثلا من شرقی به این شکلم دقیقا این باشه. این در نسبتی که اون داره با
پس شرق. وقتی شما میگی نسبی، منظورت این نیستش که هر کی هرچی گفت همون، منظورتون اینه که هر کسی در نسبتی
دانش داره به این سمت میره ها. یعنی حتی میگه هر امری که مثلا من دارم، میگه من نگاه من مهم میشه، یعنی نگاهی که من با این موضوع برقرار میکنم مهم میشه، پراکنده، باعث پراکندگی دانش میشه. یعنی همون بحثی که توی فصل بعد مطرح میشه، یعنی این تحولات ایجاد میشه که ما اون به فصل بعد میذاریم.
ولی شما دارید میگید که این نسبیت ناشی از این نیستش که هر کیه، ناشی از اینه که هر کسی از جایی نگاه میکنه که دیگری از اونجا نگاه نمیکنه، زاویه دید متفاوته. اینطوره؟
این هست.
خب،
ولی باعث همون پراکندگی هم میشه، یعنی دیگه ما اون مرکزیت قبلی رو نداریم. یعنی اگه بخوان درک درستی از دانش های قبل داشته باشن، دانش قبل نمیگم یه مقدار حالا نگاه من یه مقدار اون موقع خوشبینانه تر بود، الان شاید مثلا یه مقدار پخته تر شده باشم بگم که مثلا واقعا هم به این شکل نباشه، ولی ما یک مرکزیت خیلی دقیق داشتیم که مبنای دانش، فرض کنم مثلا دانش غربی بود که مثلا میگفت به این شکل هست و همه میگفتن بله این دقیقا با همین نگاه. ولی الان دانش خود پراکنده‌تر شده، اون مرکزیت خودش رو از دست داده. فرض کنم مثلا فلان دانشگاه معتبری که مثلا نماد رسمی مثلا دانش بوده، اینا مرکزیت خودشون یه مقدار از دست دادن، یه مقدار پراکنده شده، قدرت‌های دانش کوچیک‌تر شکل گرفتن، قدرت‌های کوچیک‌تری که پراکنده‌تر شدن، اینا دارن در نسبت خودشون این دانش رو تعریف می‌کنن. میگه زندگی اینه، دنیا اینه، روزمره اینه.
هیچ وقت دلتون خواسته که بگید که دموکراسی معرفتی جلد دو یا دموکراسی معرفتی ویرایش دوم، هیچ وقت خواستید این کارو بکنید؟
طبعاً ویرایشش خیلی بهتره. تحولات دنیا تون یک دهه واقعا خیلی تحولات جدی بوده، از نظر گسترش فرض کنید همین اینترنت، تکنولوژی های دیجیتال واقعا همه رو درگیر کرده، همه جهان رو درگیر کرده تک به تک. این نیاز داره که یک سری بازاندیشی رو این بشه. میشه خیلی از اینها رو به شکل فرض کنید مثلا یک پینوش، اگر که بخوایم مثلا دوباره این کار رو بازنش بدیم با محدودیت های این مدلی، فعلا من فکر روش نکردم حقیقتا.
اگر که یک ایده جدی داشته باشید، جدی که میگم یعنی مثل همون موقع که این کتاب رو مینوشتید، یعنی من حدثم اینه دیگه که موقعی مینوشتید میجوشید دست تو و مینوشتید، اگر دوباره به یه ایده اینجوری برسید و بخواید بنویسید، چه رسانه‌ای رو ترجیح میدید؟
رسانه‌ای که مثلا
منظورم اینه که در قبال کتاب چی رو مناسب تر میبینید؟ آیا چیزی رو مناسب
به جای کتاب؟
به جای کتاب،
به جای کتاب. خب دیگه الان رسانه به اون معنای مثلا گذشته نیست. شما با یک حتی وسیله تکنولوژی کوچیک هم میتونید برای خودتون حتی یک رسانه تشکیل بدی، یک شبکه حتی تشکیل بدی. حالا شاید باز من حتی این مدل اینجا خوشبینانه و نگاه خوشبینانه ای دارم، ولی واقعا میشه خیلی تغییر داد. من خودم هنوز خیلی دیگه به این فکر نکردم حالا، ولی فضا خیلی باز شده برای اینکه فرض کنید محتوا تولید کنید و منتشر کنید. دیگه نیاز به اون ناشر سنتی قدیم نیستش که تمام حاصلتون رو بدید دست یک ناشر تا اون بره مثلا براتون چاپ کنه. میتونید محتوا رو به شکل‌های مختلف، به شکل فرض کنید حتی صوتی تصویری، به شکل خیلی آنلاین در لحظه منتشر کنید.
من درست میفهمم.
نیاز به محدودیتی نداره. احساس
من
درست احساس محدودیتی نمیکنه.
تنوع انقدر زیاده که به انتخاب واضحی نرسیدید تا الان.
بله بله. نیاز نیست خودم محدود کنم. به نظر در شرایط اگر چنین محتوایی داشته باشم میتونم در خیلی از شکل‌های مختلف منتشرش کنم. دیگه مثلا حداقل 10 سال پیش که واقعا به این شکلش نبود، دیگه نیازی به این ندارم که به یک رسانه، به یک نوع مثلا انتشار محتوا مثلا وابسته باشه.
یه سال آخر من از شما بپرسم، چون دیگه زمانمونم رو به پایان هست. یه چیزی هست، یه پدیده‌ای هست که من اگه بخوام اسمش بذارم، اسمش رو میذارم افسردگی نشنیده ماندن. این طرف احساس میکنه یه ایده‌ای داره ولی رسانه‌ای نداره که ایده رو باش منتقل کنه. خب زمانی که بحث چاپ و کتاب و فلان اینا بود، معمولا آدم ها میگفتن که من خیلی حرفای خوبی دارم ولی ناشری پیدا نمیشه حرف منو چاپ کنه، روزنامه ای منو منتشر نمیکنه. اینترنت که اومد، وبلاگ اومد و چیزای شبیه این، همه احساس میکنن که خب دیگه این تموم شد، صد شکست و من بعد از این نشنیده نمیمانم. تمام اون ذهنیت های عالی که دارم و میریزم بیرون و جهان متحول میشه. اتفاق بعدی که افتاد این بود که نه تنها خیلی از ذهنیت های عالی پنداری کنار رفتن، این طرف متوجه شد که نه خیلی ایده درخشانی هم نداشته، حتی ایده های درخشان هم کنار رفتن. یعنی دوباره اینترنت اومد مثل تلویزیون تصرف شد، سلبریتی ها نمیدونم اومدن تصرف کردن اینترنتو. به نظر نمیاد که اصلا مسئله اصلی خود مخاطبه که دوست نداره اون حرفای به نظر ما درخشان رو بشنوه.
خب
ما چیز نیستیم، ما بیگانه نیستیم با ذات انسان،
کاملا هستش. ولی هر محتوایی چه در گذشته چه حتی در امروز که این انحصارات همه شکسته شده به نوعی، باز البته انحصارات جدید اینطور که شما گفتید درست اومده، هر محتوایی مخاطب خاصی داره دیگه. یعنی اون کسی که محتوا تولید میکنه به نظر خودم کم کم دستش میاد که مخاطب خودش میفهمه چه مخاطبیه، چه تعداد مخاطبیه. یک سری محتوا مخاطبای خیلی فراگیر داره، همونطور که امروز مثلا فرض کن خیلی از سلبریتی اومدن مثلا تولید کننده مثلا محتوای اجتماعی در شبکه اجتماعی بیشترین طرفداران و بیشترین مثلا مخاطبان رو دارن. یه دفعه مثلا همچنان با این که مثلا اون انحصارات گذشته ولی مخاطبشون باز هم خیلی محدود هستن، حتی شاید مثلا تو همین فضا هم شرینه نشن با اینکه میتونن به راحتی محتواشون منتشر کنن. حالا خود من میگم آدم باید بفهمی که مخاطبش چیه، چقدر، چه تعداده.
عالی. آقای علیزاده، از خصوصیات شما که تو این صحبتم برای من پیدا بود اینه که خیلی خیلی سعی میکنید دقیق حرف بزنید و آدمی که سعی میکنه دقیق حرف بزنه حرف زدن براش مشکل میشه. بنابراین من یک تشکر ویژه به شما بدهکارم که تحمل کردید و این گفتگو رو با هم پیش بردیم.
منم از شما ممنون هستم.
سلام.
چراغ مطالعه، چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
اگه به همچی بحث های علاقه دارید، توصیه برنامه به شما اینه که کتاب های جامعه شناس ایرانی دکتر مسعود فراستخواه رو ببینید و بخونید. ایشون تو چندین کتاب علل خصوص توی سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، دانشگاه و آموزش عالی، منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی، به سرنوشت مهمترین نهاد علم در ایران یعنی دانشگاه پرداخته. و اگر میخواید درباره جامعه اطلاعاتی بیشتر بدونید، میتونید شاخصترین کتاب امانوئل کاستلز رو بخونید، قدرت ارتباطات. قدرت ارتباطات کتابیه که کاستلز میگه مهمترین اثرشه و حسین بصیریان جهرمی به فارسی ترجمهش کرده. پس چراغ مطالعه هاتون رو روشن کنید.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فردی می‌خواند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، در ساعت پایانی 26 روز از دیماه، در یک شب زیبای زمستان، با دلی گرم به شما هموطنان عزیزم درود می فرستم. آرزو میکنم جایی که صدای ما رو میشنوید، چه در خونه، چه در محل کار، چه در داخل رفت آمد، در داخل شهرها و پشت فرمان هستید یا در داخل ماشین نشستید، و آرزو میکنم که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و انشاءالله فرصت داشته باشید با ما همراه بمانید. در این بخش ما تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود و از همین لحظه اعلام میکنم که موضوع برنامه چهارباغ امشب درباره مادر هست، این نام و واژه مقدس، و انشالله که در این باره جمله های قشنگتون رو برای ما خواهید فرستاد، تقاضا میکنم به صورت شعر نباشه. قرار شده که ما دیگه از این به بعد موضوعی که مطرح میکنیم دربارش با چند جمله اون رو بیان بکنیم. جمله های قشنگتون به ما میرسه و من میدونم شما اهل فن هستید، اهل شعر و ادب هستید. امشب اون بخش ادبش رو میخوایم از شما که از شعر چشم بپوشید. خواهش میکنم حتی یک بیت هم نباشه، چون شرمنده میشیم، نمیتونیم بخونیم و یا ضبط نمیشه تلفن ها. بنابراین از همین الان آماده بشین که این جمله ها رو برای ما بفرستید. درباره مادر، این نام زیبایی که شنیدنش هم لذت بخشه. دو شماره تلفن آشنا رو اعلام میکنم که از همین الان هم تماس بگیرید. آقای مظاهری در اتاق ارتباطات حاضر هستند، منتظرن که شما تماس بگیرید و در نوبت قرار بگیرید، ضبط بشه، آماده پخش. 220-485 و 220-588 20 و البته سامانه پیامک 30558 هم در اختیارتونه. امشب میخوام ببینم چه کار میکنیم. درباره مادر میدونم عشق و زندگی و نفس همه ماها مادر این نام مقدس. بنابراین دلم میخواد که امشب شما هموطنان ثابت بکنید که چقدر علاقمند هستید به مادر. ما درباره مادری صحبت میکنیم که خیلی هاشون ممکنه دیگه در بین ما الان نیستند. آرزو میکنیم که روحشون در آرامش باشه. خیلی ها هم در قید حیات هستند. آرزوی تندرستی و سلامت میکنیم برای این عزیزان. خیلی سپاسگزارم دوستان. حالا در فاصله‌های بعدی اگر فرصتی داشتیم حتما توضیح میدم، اما سراغ شعر نرید امشب. خواهش میکنم، تقاضا میکنم. خیلی ممنونم. اما از شما عزیزانم دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 428 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 348 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. روشنی خانه توی خانه به مگذار و مرو، عشرت چون شکر ما را تو نگه دار و مرو. عشوه دهد دشمن من عشوه او را مشنو، جان و دلم را به غم و غصه به مسپار و مرو. دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن، حیله دشمن مشنو، دوست میازار و مرو. هیچ حسود از پی کس نیک نگوید سنما، آنچه سزد از کرم دوست به پیشار و مرو. همچو خسان هر نفسی خیش به هر باد مده، وسوسه ها را بزن آتش تو به یک بار و مرو.